أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در مورد آیه شریفه آیه 48 سوره مائده صحبت می شد. در مورد کلمه مصدقاً، محصل عرض ما این بود که مصدقاً می تواند به معنای تصدیق دین باشد، نه تصدیق شریعت، و بین دین و شریعت فرق است. دین، اصول دین و اون قسمت اصلی احکام ممکنه یاد باشه، شریعت جزئیات و شکل‌های رسیدن به اون احکام. فرض کنید اصل این که عبادت خدا باید صورت بگیره، این قسمتی از دین باشه، اما اینکه این عبادت به چه شکلی و در چه چارچوبی انجام بگیره، اون در شریعت گنجانده بشه. خب طبیعتاً اون چیزی که احتمال نفخش میره شریعته، بنابراین مصدقاً ربطی به این نداره که آیا شریعت نسخ میشود یا نسخ نمیشود. یک احتمال. احتمال دیگه این که مراد از مصدقاً یعنی دین و قسمتی از شریعت که نسخ نشده است. در نتیجه این آیه شریفه ناظر به این باشه که خداوند شریعت سابقه رو نسخ نمی کنه، همون رو تایید می کنه. خب بنابراین احتمال دوم دست شما در نکنه. ما گفتیم ممکنه معنا این نباشه که خداوند همون شریعت رو به عینه امضا میکنه و نسخش نمیکنه. ممکنه اصلا شریعت قبلی اختصاص به امت سابق داشته باشه. اینکه تصدیق میکنه یعنی مشابه اون شریعت رو برای گروه دیگری هم جعل میکنه. اینجا اصلا نسخ و عدم نسخ موضوع نداره. نسخ و عدم نسخ در جایی هست که یک حکم عام باشه. این حکم اگر نسخ نشود شامل ما هم میشود، ولی حکمی که از اول شامل نیست، این نسخ در مش مطرح نیست که اصلا نمیگیره امت بعدی رو تا بخواد نسخ بشه. مقتضیه برای ثبوت حکم در حق گروه های بعدی نیست.
آیاتش
اینه
که
تا شریعت
بعدی بیاد.
از اول
نداره با اینکه شریعت بعد ناسخ
محسوب بشه. نه، حالا اون ناسخ بودن به اعتبار، نه اون ناسخی که میخوام بگم، ناسخ، تعبیر ناسخ رو میشه تعبیر کرد، اشکال نداره. من مرادم از ناسخ بودن، ناسخ بودن به اعتبار اینکه یک حکمی هست، اون حکم رو میخوایم لغو کنیم، و اون معنا نه تعبیر. مراد از ناسخ بودن نسخ، عرض کنم خدمت شما، این که آیا اون حکم الان به اون حالا توضیح میدم. این جهت احتمال دیگه. حالا این که اگر ما شک داشته باشیم که حکم شریعت قبلیه مقیده بوده و یا و مخصوص به یک گروه خاصی بوده باشه یا مطلق بوده و امثال اینها، آیا اینجا در فرض احتمال استصحاب میشه جاری کرد یا استصحاب نمیشه جاری کرد، اونو بعدا صحبت میکنیم. یکی از محورهای مهم بحث همینه که اینو باید صحبت کنیم. من در مورد مصدق، در آیات قرآن کلمه مصدقاً در وصف قرآن، در وصف کتاب‌های آسمانی دیگه نسبت به کتب قبلی فراون ذکر شده. شاید 12 تا 13 جا باشه، من تعدادش رو یادم نیست دقیق، ولی بیش از 10 جاست. این در مراد از این مصدقان هایی که هست چیه؟ یه احتمالی به ذهنم رسیده، نمیدونم جایی دیدم یا خودم احتمالش به ذهنم خطور کرده، بعد احتمال البته نه در عنوان یه چیزی که بخوام روش تکیه کنم. اون اینی که مراد از مصدق این هست که کلمات قرآن موافق کلمات انبیاء سابق هست. قرآن و تورات و انجیل همه یک حرف میزنند و این نشانه حقانیت این هاست، چون اینا همه مدعی هستند که از جانب خدا دارن سخن میگن. اگر حرفای اینا مختلف بود، خب میگفتیم آقا این حرفا مختلفه، اگر قراره همه تون میگید از جانب خدا هستید، چرا هر کی یه جور حرف میزنه؟ ولی وقتی بدیم همه یک پیام رو دارن میرسونند، یک، حالا مراد از اصل دین هست و نه اون شریعت، یعنی اون پیام اصلی دین ها واحده و خود همین نشانه حقانیت این پیام ها هست که اگر اینها گرنه منشأ واحد نداشته باشن، نباید اینا هماهنگ باشه و به یک همه یه چیز حرف بزنن، یه گونه صحبت کنن. این یه همچه احتمالی به ذهنم هست. باید یه مقداری هم مراجعه به کلمه مصدق کرد که آیا مصدق بار این معنا رو داره، هم به کلمات آقایونی که مفسرین اینها. من احتمال میدم جایی اینو دیدم و از خودم نیستیم هستم. به هر حال این رو به عنوان یک احتمال که مصدق به معنای موافق باشه، یعنی حرفای پیغمبر ما و حرفای انجیل و حرفای تورات و حرفای زبور همه یه حرف هن، یه پیام دارن. وقتی یه پیام دارن این نشانه حقانیتشونه، این استدلال بر حقانیت به وحدت پیام هست. کما اینکه لوکان فیه من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافاً کثیراً، به هماهنگی آیات قرآنی استدلال میکنه برای اینکه اینا همه از جانب خداست، چون اگر از غیر خدا بود اینا حرفاشو مختلف میشد. این خدا هست که حرفه. اولا دو نکته، یکی این که غیر خدا خطاپذیر هست و این ممکنه یه روز یه حرفی بزنه، فردا یه حرفی دیگه بزنه، امثال اینا، اختلاف کثیر در حرفاش هست. و در ثانی از افراد مختلف هم نیست، از یک فرد هست و اون یک فرد هم خداوند تبارک و تعالی هست. این در مقام استدلال بر این مطلب باشه. اینو میگم نیازمند به یک مطالعه هست که کلمه مصدقاً به این معنا، یعنی موافقاً در مقام بیان موافق بودن پیام قرآن و پیام دینهای قبلی، این تعبیر مصدقاً آیا شواهدی داریم در موارد دیگه ای که در قرآن به کار رفته از لغت. اینا یه بحثی هست که خب نه، یه بحث اینه که در مقام حقانیت اون امت سابقه میخواد بگه پیغمبر تصدیق میکنه اونا راست میگن، یه موقع نه در مقام بیانی نیست که اونا راست میگن، در مام راست، ما همه موافقیم، همه راست میگیم. این در مقام بیان حقانیت کل دینها هست و امثال اینها. این بحث به این آیه، به محل بحث ما خیلی ارتباط نداره. در مقام بیان این جهت هست که در مقام بیان حقانیت دینهای سابق مصدقها هست، یا در مقام حقانیت مصدق و مصدق، هر دو هست. این یه نکته هست که باید آیات مختلفی که کلمه مصدق درش به کار رفته، لغت، امثال اینا روش کار بشه، ببینیم میشه مصدق در مقام به انگیزه اثبات حقانیت مصدق و مصدق من به کار رفته باشه. خب اگر هم در این مقام بیان حقانیت مصدق و مصدق باشه، هم طبیعتا ربطی به این نداره که این، یعنی اون هم در مقام نسبت به اصل دین هست و نه در نسبت به، عرض کنم خدمت شما، اون نه، اونی که میخواد در این مقام هست که بگه اینا یک منشأ واحد دارن، نسبت به فروع نمیتونه ناظر باشه، چون فروع بعضیاش یک مثل همن، بعضیشون مثل هم نیستن. فرض اینه که همین مجرد اینکه بعضیا مثل همه کافی نیست برای استدلال. ناظر به یه چیزی هست، به پیام اصلی دین ناظره. به پیام اصلی دین میگه پیام اصلی همه دین ها واحده. وقت پیام اصلی دین ها که واحد شد، دیگه رفتی به فروع که امکان نسخ درش هست و ممکنه واحد باشه ممکنه متعدد باشه، به اونها رفتی نخواهد داشت و به این بحث ما از بحث ما خارج میشه. نه تطمین غیر از نفقه. نه اون پیاز به اصطلاح بندهای اضافه میکنه یا بندهای اضافه نه حذف میکنه، بعضی دیگه حذف میکنه اون بنده رو. این نسخ معنیش اینه دیگه. خب حالا اینه، به هر حال این مطلب مصدق، این معنی که عرض کردم نیازمنده به یه در حد احتمال من ذکر کردم، نه این میخوام روش در حد این که قابل مطالعه هست در این حد و الا نبیشتر. خب حالا در آیه شریفه یه تعبیری در یک دو تا آیه قبل این سوره مائده هست، این تعبیر باید بهش دقت کرد که در چه مقام این آیه بیان کرده. ممکنه شخصی به آیه 43 تمسک کنه، میگه و کیفه یحکمونک و عندهم التوراة فیها حکم الله. چطور میان شما رو حکم قرار میدن؟ تورات که دارن، برن به تورات مراجعه کنن، گرنه احکام تورات الان هم معتبره. به این استدلال شده، ولی به نظر میرسه که به این آیه شریفه نمیشه استدلال کرد. اولا اینها فیها حکم الله، اولا من آیه کامل میخونم بعد در مورد قطعات مختلف این آیه صحبت میکنم. و کیفه یحکمونک و عندهم التوراة فیها حکم الله ثم یتولون من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین. میگه که حالا قبل از اینکه به اون فیها حکم الله صحبت کنم در موردش، در مورد ادامه آیه این ثم یتولون من بعد ذلک، مرجع ضمیر من بعد ذلک چیه؟ یک احتمال این هست که من بعد ذلک یعنی بعد از تحکیم. میگه اینها شما رو حکم قرار میدن در حالی که تورات در نزدشون هست و تورات درش حکم الله هست. یک اشکال که به تورات مراجعه کنن. اشکال دوم اینه که اینا بعد از اینکه تازه شما رو هم حکم قرار میدن، قول شما رو قبول نمیکنن. اگر مطابق احوائشون بود قبول میکنن. و این به تعبیر قبلی ان اوتیتم هاذا فخذوا و لم توتعوا فاحذروا، اگر اون چیزی که مطابق میلشون هست اونو قبول میکنن و الا مطابق میلشون نباشه قبول نمیکنن. یا تبلون من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین، به حکمی که شما کردید ایمان ندارن. و این یا و ما اولئک بالمؤمنین، ها این یک معنا. یه معنای دیگه این که ثم یتولون من بعد ذلک، یعنی من بعد ما کان فی التوراة حکم الله، یعنی با وجودی که در تورات حکم خدا هست از او تولی میکنن، دوری میجوین، میان سراغ شما. و ما اولئک بالمؤمنین، در حالی که و ما اولئک بالمؤمنین هم دو معنا بنابراین احتمال دوم میتونه باشه. و ما اولئک بالمؤمنین یعنی اینها ایمان به حضرت موسی ندارن. اگه ایمان به حضرت موسی داشتن باید به تورات عمل میکردن، دیگه نمیومدن سراغ پیغمبر. یک احتمال دیگه و ما اولئک بالمؤمنین این هست که اینها وقتی اومدن سراغ پیغمبر، به پیغمبرم ایمان ندارن، همینجوری اومدن، نه اینکه پیغمبر رو به پیغمبری قبول دارن بازم اومدن سراغش. میگه نه، ما شما رو قبول نداریم، ولی با وجودی که قبول نداریم تو بیا به ما حکم کن، تو بیا. این به خاطر این است که نمیخوان حکم الله رو به دست بیارن، دنبال این هستن که برای خودش کار خودشون یه مستمسک و توجیهی درست کنن، اون اهواء خودشون رو میخوان بهش برسن، از طریق تورات نتونستن بهش برسن، میخوان از طریق شمایی که بتونم عقیدم ندارن، بتونه ایمانم ندارن، از طریق توی حضرت ختمی مرتبت میخوان به اون آرزوها و اهواء و هوسهاشون برسن. اون وقت فیها حکم الله مراد چیه؟ فیها حکم الله یک معناش این هست که به عقیده خودشون این حکم اللهه. میگه بابا شما خودتونو یهودی میدونید، تورات و کتاب آسمانی میدونید، احکام تورات و احکام الله میدانید، وقت بعد بیایید پیش پیغمبر، به پیغمبری که ایمان ندارید او رو حکم قرار بدید، این غیر از بازی چیزی دیگه است؟ پیداکاش بازیه دیگه. به قرآنی که عقیده ندارید، به پیغمبری که عقیده ندارید او رو حکم قرار خواهید داد، ولی به کتاب آسمانی که او رو حکم الله میدانید، فیها حکم الله یعنی فیها حکم الله به عقیده شما، شما اعتقاد دارید که این حکم اللهه، با این حال به او زیر بار اون حکمش نمیرد. خب این باشه، این ربطی به بحث ما کسلا نداره. میخواد بگی بابا شما بر چی چیزی رو که خودتون حکم الله هم میدونید نمیپذیرید، و چیزی رو که حکم الله نمیدانید، مؤمن بهش نیستید، اون رو میخواهید حکم قرار بدید. معنیش اینه که شما دنبال حکم الله نیستید، دنبال رسیدن به احوا خودتون هستید. این فیها حکم الله، اگر مراد از حکم الله عرض کنم خدمت شما، حکم الله به عقیدت کم باشه، به عقیدت هم باشه. یه جور دیگه این هست، فیها حکم الله میگه حکم واقعی الهی در توراته، نه به اعتقاد اونها. میگه اینها که تورات دستشونه، که این تورات حکم الهی واقعی خدا درش هست، دیگه نیازی نداره بیان سراغ شما، اون خب حکم الله اونجا هست دیگه، به همون عمل کنن دیگه. یه نکته ای که اینجا هست، آیا اینجا فیها حکم الله ناظر به این هست که همه آن چیزی که در تورات هست حکم اللهه؟ این حکم اللهی که الان هم حکم الله باشه، همه تورات از جانب خداست، ولی قسمت هایی از تورات که نسخ شده است اون دیگه حکم الله نیست، قبلا حکم الله بوده، ولی الان فیها حکم الله میخواد اشاره بکنه که این یه سری احکامی در تورات هست، این احکام احکام واقعی است، احکام نسخ نشده است. میگه به این احکام اینها باید عمل کنند. چرا میان سراغ توی پیغمبر، به خصوص با توجه به اون معناهایی که هر یک از اون معانی هم بکنیم، اینها در صدد پذیرش قول پیامبر ما به ما انه قول الله نبودن. شاهدش اینه که بنابر احتمالات مختلف، همه این احتمالات این مطلب ازش استفاده میشه. اولا به پیغمبر ایمان نداشتن که حکم پیغمبر حکم الله بدانن. ثانیاً پیغمبر اگر حکمی بکند که برخلاف احوا اینها هست گوش نمی کنند. پیداست اینه که در صدد حاکم کسی هست که هر حکمی که میکنه طرفین نزاع باید بهش تن در بدن، و الا ما میگیم تو حکم کن، اگه خوشم اومد قبول کنم. یعنی که اون چیزی که در واقع مستند من هست و متکای من هست و مستمسک من هست، خود اون نظر خودمه، نظر خودم رو شما هم حکم کردید و به هاروز روی چشم. ولی اگر شما حکم کردید نه دیگه میبوسیم میذاریم کنار. در واقع از این پیداست که شما یهودی ها در صدد رسیدن به حکم الله و رسیدن به واقع نیستید، باید به احوالتون برسید. اینی که تو آیه تکیه اصلی این هست که حکم باید بر اساس حکم الله باشه، حکم باید بر اساس قسط باشه، حکم باید بر اساس ما انزل الله باشه، نه بر اساس احوا. بنابراین این ناظر به این جهت نیست که تمام احکام تورات این احکام نسخ نشده. این حکم خاصی که الان مورد بحثه، این حکم میگه نسخ نشده است، این حکم نسخ نشده است. بنابراین این مطلبی که از عبارت مرحوم شیخ طوسی ایشون فرموده که از این آیه استفاده میشه که اگر قرآن حکمی از احکام امتهای سابق رو نقل کنه، یعنی اینکه اون حکم قابل عمله، من متوجه نشدم که به چه چیز استدلال شده. اینی که تو این هست اینی که این حکم خاصی که کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف تا آخره، این حکم حکم الهی هست که ولو در تورات بوده این در امت کنونی هم این حکم باقی هست و بنابراین نه میگه هر حکمی به طور کلی، نه اینجا این مورد این حکم خاص قبوله، ولی در آیات دیگه قرآن هم اگر احکام فرض کنید که ما حضرت شعیب اون نکاح دخترش رو با به نحو مردد قرار داد، بنابراین که ما بگیم مراد این هست که 8 سال یا 10 سال بگیم مهریه میتواند مردد باشد، آیا این رو ما میتوانیم؟ مجرد این که یه موقعی اصلا قرآن در مقام بیان این هست که این حکم حکم اللهه و باید بهش عمل کرد، یه موقع درسته اینجور، ولی یه موقعی قرآن در مقام بیان قصه امت سابق هست. حضرت ایوب با ضرب زقسم به اون نظر خودش عمل کرد، آیا این معناش این هست که ضرب زقسن عمل به نظر در موارد دیگه هم هست؟ این ممکنه بگیم نه، فرق است بین جایی که اول اصلا آیه بر این اومده به این حکم الله الان هم باید بشه عمل کنید، همین الان هم حکم الله نسخ نشده، یعنی لسان آیه یه موقع لسان این هست که این آیه آیه محکمی هست منسوخ نیست و قبول، ولی بحث بر این هست که آیا اصل اولی این هست که هر آیه در قرآن بیاد نسخ نشده باشه، یا اینکه باید در کنار آیه یک قرینه و شاهدی بر این که خود آیه میخواد بگه این حکمی که در امت سابق هست الان هم شما باید بهش عمل کنید. فرض کنید چیزهایی که در مورد حضرت لقمان در قرآن نقل میشه پیداست که در مقام بیان این هست که اینا احکامی هست که شما هم باید بهش عمل کنید، صرفاً داستان امت سابق و ماجرای امت سابق رو بیان نمیخواد بکنه، داستانهایی که در حضرت یعنی احکامی که از حضرت لقمان در قرآن نقل میشه کاملا پیداست در مقام بیان این که اینها حکمتها هستند، یعنی امور استواری هستند که عقل انسان هم به بردرستی اونها حکم میکنه و اینها زمان بردار نیستن، اینها چیزهایی هستن که در همه اعصار باید مورد توجه باشن، خدمت با والدین و قضا و نمیدونم اینکه خدا رو باید عبادت کرد، چیزایی که تو سوره لقمان به خصوص بهش تاکید شده که این نقلش، خب اونا رو بحثی نیست، اونا از اول آدم شک کم نداره که نسخ شده، چون لحن آیه اصلا این هست که در مقام بیان اینه که این آیات نسخ نشده است، این احکام نسخ نشده است. اینم همینه، این آیه شریفه این میخواد بگه این حکم به هر حال ولو در تورات آمده، ولی این حکم حکم جاویدان، حال جاویدان نه، بالاخره در تا زمان که این آیه قرآن نازل شده این حکم لازم الملاعات بوده، این رو میخواد بیان کنه که حکم الله هست،
اینا بحثی نیست، بحثی اینه که به طور کلی هر جایی یک مطلبی در قرآن از امت سابق نقل شد، این یعنی این که اون حکم در این امت هم هست. به نظر میرسه که این از آیه یه همچین معنای استفاده نشه. خب بله، و ما اولئک بالمؤمنین هم، و ما اولئک بالمؤمنین من سه تا احتمال در موردش به ذهنم میرسه، حالا هر یک از این احتمالات با بعضی از احتمالات اون قبلی موافقه. یکی این که ما اولئک بالمؤمنین یعنی مؤمنین لک، اینا مؤمن به تو نیستن، و ما اولئک بالمؤمنین یعنی مؤمن به موسی. احتمال سوم ما اولئک بالمؤمنین لله، اینا مؤمن به خدا نیستن، اگه مؤمن خدا بودن حکم الله رو هر جا بود عمل میکردن، در تورات که حکم الله هست بهشون عمل نمیخون بکنن، لطفا اینا مؤمن به خدا نیستن، اصلا ایمان ندارن به خدا. میگم اون حال هر یک از این آیات فیها حکم الله دو معنا برش هست، یا حکم الله به عقیده موسویان، یا حکم الله واقعی نه به عقیده خاص. ثم یتولون من بعد ذلک هم دو تا احتمال، یعنی من بعد تحکیم یا من بعد ما کان فی التوراة حکم الله، همچنین که من بعدیتش بعدیت رتبیه، یعنی با وجودی که مع وجود، یعنی با وجودی که در تورات حکم الله واقعی وجود دارد، این حکم الله واقعی را نمیپذیرند. اون ما اولئک بالمؤمنین هم سه تا معنا در باشد، هر یک از این معانی متناسب با یکی از اون معانی سابق هست، اینجور نیست که این دو تا احتمال داره اونم دو تا احتمال، این سه تا احتمال ضرب اینا محتملات مسئله باشه. حالا جمع بین اینا ممکنه و نه، بحث عمدش اینه تکیه روی چیه، یعنی تکیه آیا روی این هست که اینها میگن ما به حضرت موسی ایمان داریم ولی واقعا ایمان ندارن، یه موقع این هست، یه موقع دیگه تکیه روی اینه که اینا اومدن پیش تو در حالی که به چند ها اومد دیگه فیله شده بله، در حالی که به تو عرض کنم خدمت شما ایمان ندارن، تو رو حکم قرار دادن. دو تا حیث مختلفه، یعنی حیث این که میخواد تأکید کنه که این تحکیم اینها نسبت به تو تحکیم سوریه و برای رسیدن به حق نیست، چون اگه برسیدن حق بود باید تو رو مؤمن به تو بودن و تو رو پیام‌آور حق و حقانیت میدونستن، نه میخوان دنبال این هستن که شما یک حکمی صادر کنید که به اون حکم، حالا ببینید، حالا نعوذ بالله، ولی حالا از باب تشبیه میخوام چیز کنم، حضرت یوسف وقتی میخواد برادرش رو زندانی کنه، یعنی پیش خودش نگه داره، خب میدونسته که طبق ما کنه یعخذه فی دین الملک، با توجه به آیین اون ملک مصر نمیتونسته اون رو زندانی کنه، با توجه به آیین کنعانیان این رو مدتیز، و اونا قانونش این بوده که کسی که دزدی میکرد دزد برده مسروق منه میشد، و این خب حضرت یوسف نمیخواسته حکم الله واقعی رو این وسط، دنبال این نبوده، دنبال این بوده برادره نگه داره، حالا در انگیزه این بوده که برادره رو پیش خودش نگه داره، و این خب این بوده که سوال میکرده شما نظرتون چیه. گاهی اوقات افراد خودش نظرش این نیست ولی میخواد از طرف از اقرار بگیره، در طبق اون مخالفشو میدونه نظر اون وسیع‌تر از نظر خودشه، به خاطر همین خودش سکوت میکنه، هیچ ابراز چیزی نمیکنه تا اون ابراز کنه تا به اون هدفی که میخواد برسه. حضرت یوسف هم خب این حالا اون هدف مقدسی بوده برای یوسف، میخواسته اون برادرش رو نجات بده، میخواسته برادران رو از اون گردابی که درش گرفتار اومده بودن نجات پیدا کنه. ولی خب اینهای دیگه نه، برای رسیدن به احوایشون و خودشون دنبال تحکیم پیغمبر آمده بودن، ولی به پیغمبر اعتقاد نداشتن. که این گاهی اوقات حالا دیدید تو چیزهای رسانه‌ای، گاهی اوقات یه رسانه به حرفای کسایی چیز میکنه که اصلا بهشون معتقد نیست، فقط جهت این که میخواد اون حرفا رو برای خودش حکم قرار، یه مستندی برای خودش قرار بده و امثال اینها. البته این که الحکم ما شهدت به الاعداو، اون یه استدلال دیگه است. الحکم یه موقعی هست ما گاهی اوقات فرض کنید میگیم مطلب، حاجه های مطلب رو میفرمودن ما استدلال میکنیم به کتب اهل تفنن، آیا این جدلیه؟ میفرمودن نه، این جدلی نیست. جدل این هست که من این حرف رو قبول ندارم، الزام به مسلم اندل خصم هست. نه، این جدلی نیست، این برهانیه. اون اینه که کسی که دایی برای جعل یک مطلب نداره، اگر یک مطلبی بر علیه خودش بگه، اون نشانه این که راست میگه. اقرار الاغلا علی انفسهم نافذ، این از این باب هست، خودش یک برهان اغلایی هست که کسی که حرفی بزنه که برخلاف احوائش هست، این نشانگر راستیه. اینجا البته بحث این هست که اینها بر طبق احوا دارن مش میکنن، نه مخالف احوا. میگن دنبال رسیدن به احوا خودشون هستن. اگر حکمی که پیغمبر کرد با احوا خودشون مطابق بود، خضوع. اگر موافق نبود، فحذروا. بس اینه، تو این فضا معنیش اینه که اینا دنبال خدا نیستن، دنبال حقیقت نیستن، دنبال رسیدن به احوا خودشون هستن. بنابراین با توجه به این احتمالاتی که عرض کردم، این آیه هم دلیل بر اون مطلبی که این آیون میگن نیست. نتیجه حالا بحث رو تموم کنم، یه نکته اینجا وجود داره که اینو فردا شنبه توضیح میدم، این تیر خاصی نداره. اون اینه که عمده قضیه‌ای که در بحث نسخ احکام امت و این آیات، هیچ دلیل، نه دلیل بر این هست اون استدلالی که آقای شهیدی به این آیات و همچنین قبل و بعد این آیات و این مجموع آیاتی که ما خوندیم، اینا هیچ کدومشون دلیل بر این نیست که نسخ صورت نگرفته و دلیل بر این نیست که احکام امتهای سابقه حتما در باره ما هم وجود داشته باشه. و حالا بحث سر این اول شک کردیم که آیا حکمی که در تورات هست، حکمی که در انجیل هست و از طریق معتبر اون حکم برای ما ثابت بشه، مثلا در قرآن وارد شده که ما میدانیم قطعا اون حکم در تورات اصلی، نه تورات تحریف شده، در قرآن، در انجیل اصلی نه انجیل تحریف شده وجود داره، ولی شک داریم که این نسخ شده یا نسخ نشده. و اصلا شک در نسخ نه، شک داریم که اون حکم از اول ما رو شامل می شده یا ما رو شامل نمی شده. آیا اینجا مجلای استصحاب هست یا مجلای استصحاب نیست؟ این انشالله شنبه صحبت میکنیم. این شاید خیلی طولانی نکشه، میریم بحث بعدی، وارد بحث بعدی میشیم. صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.